السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين من مسايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلس معلوم علماء حضور داره لعلي عليه الصلاة والسلام يا علي لو أن البضيعة في قعر بئر لبعث الله عز وجل إليه ريحا ترفعه فوق الأحيار في دولة الأشرار. امروز طبق روال هر هفته متبرک می شویم به کلماتی نورانی از ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت. روایت اول وصیتی است که وجود مقدس رسول اکرم پیامبر خاتم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارد در رابطه با جایگاه فروتنی و تواضع که انسان‌های فروتن و متواضع در نزد پروردگار دارای چه موقعیت و جایگاهی هستند. سخن را حضرت اینگونه آغاز می‌کند. می‌فرماید یا علی والله، پیامبر سوگند یاد می‌کند، به خدایی خدا سوگند، اگر انسان متواضع و فروتن در ته چاه هم باشد، یعنی کنایه یا از این است که تو صریحه در این که اگر احیانا انسان فروتنی رفته باشد ته چاه، این فرد اونچنان پیش خدا منزلت و جایگاه دارد که لبعث الله الیه ریحا، خدای متعال بادی را میفرستد اونجا، دیده این باد چک بهش میگن، چه بهش میگن؟ بله، آرگرد باد. این گردبادها گاهی از اوقات یه چیز را از زمین بلند میکنه میبره بالا. خدا یه گردبادی را میفرسته برای انسان متواضع و فروتن که در ته چاه گرفتار آمده و تا او را بالا بیاورد. یعنی خدا عنایتی میکنه بین انسان و نمیگذارد اونجا بماند. لبعث الله عز و جل الیه ریحا ترفعه، او را بالا بیاورد، فوق الاحیار فی دولت الاشرار، او را بالا بیاورد و او را در دولت الاشرار، در دولتی که حاکمان ظلم و ستم در اونجا حکومت می کنند، در دولت اشرار او را به موقعیتی برساند که بالاتر از جایگاه و منزلت احیار و پاکان و صالحان باشد. یعنی قدر و جایگاه فروتن و تواضع را تو زندگیمون بدانیم. تجربه ثابت کرده دوستان، ما به چشم خودمون دیده ایم اونایی که دیگران را به حساب می آوردند از روی کبر و نخوت تو جامعه ظهور و بروز پیدا کردن، اینا ممکنه در یک مقطع زمانی یک کر و فری داشته باشن و همه متحیر باشن که این آدم دارای یک موقعیت ویژه‌ای شده، زن حاضر نیست کسی را قبول کنه و رسمیت بشناسه، حرمتی برای کسی قائل بشه، ولیکن این آدم با سر به زمین میفته، با سر به زمین تو همین دنیا دیگه، منتظر آخرت هم نه. ولی آدمایی که متواضع بودن، فروتن بودن، عالم بودن، اما عالم متواضع، عالم فروتن، عالمی که به رخ دیگران نه علمشون نه عملشون و نه زندگیشون بلکه خود وجودشون تو جامعه جنبه الگویی داشته برای دیگران. حالا اینجا پیامبر فرمود که اگه ته چاهم باشه خدا یک گردبادی میفرسته که اینو بیارتش بالا، ولی اگر معنای دیگری را بخوایم برای این ترسیم کنیم غیر از شاه و گردباد و بالا آمدن، معناش اینه که ولو در یک شرایط از نظر ظاهر شرایط مناسب و مطلوبی نباشه که دیگران که فخر فروشی میکنند دارن، خدا دست این آدم را میگیرد و به اوج میرسند. اون از شاه بیرون آمدن میتونه یه معنای کنایی هم باشد که خدای متعال این آدمای این شکلی را رشد میدهد در سایه تواضع، در سایه فروتنی. شاید تو برهه ادهی بینا احترامی اعتنایی نمی کردن، ولی خدا اعتنا می کند. من تواضع لله، بقیش شما بفرمید رفعه الله. تواضع لله گاهی از اوقات بعضی ها دوستان خودشون رو پیش کس و ناکس کوچک می کنند. اینو نه خدا خواسته از ما نه اهل بیت خواسته. به یه آدم پولدار ثروتمندی که می رسن طلبه، ملا، امام به سر، به خاطر طمعی که در مال او دارد که عاطفه او را به سمت خودش جلب کند، حتی گاهی دیدم دست او را می بوسد، دست او را می بوسد، به او هم بی اعتنا، بی توجه، که علم یکن شیئن مسئولن، که شاید بتواند جلب عاطفه کند و مبلغی مالی چیزی کمک کنه. یعنی می شود تواضع متملقانه. این را اسلام قبول نداره. خدا نخواسته مؤمن ذلیل بشود، هرگز. عزت مؤمن، جایگاه مؤمن بالاتر از این الفاظ، برای مال دنیا خودشو کوچک کند. اگر میخواهی خودتو کوچک کنی، در مقابل خدا خودتو کوچک کن. ناله نیمه شب در پیشگاه پروردگار عالم اونگونه که امیرالمؤمنین میفرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. تو روایات ما وارد شده که کسی که بندگی خدا کند به تمام معنا، دیگران در مقابل او خضوع می کنند. فقط رابطه بندگی تو با خدا حفظ کن، اون رابطه باعث می شود دیگران در مقابل تو کوچک باشند و تواضع کنند و فروتنی کنند. هرگز انسان نباید، بله، تواضعی که ما می‌بینیم همون تعبیر اذلت علی المؤمنین، عزت علی الفرمیدا کافرین، یعنی با مؤمنان که برخورد میکنن فروتنانه برخورد میکنن. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. اذلت علی المؤمنین یعنی در مقابل مؤمنان فروتنانه برخورد میکنن، نه متکبرانه، اما عزت علی الکافرین در مقابل کفار که میرسن نخیر، تعارف با کفار ندارن. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، اما به خودیا که میرسن رحما بینا. این رفتار متوازن در رابطه با مؤمنان، فروتنانه در رابطه با کفار، اون شکلی. شما امیرالمؤمنین را نگاه کنید، مولای ما، امام ما، پیشوای ما، در مقابل دشمن موقعی که می جنگد چگونه می جنگد؟ با امر ابن عبدالدها و امثال ذالک. ولی نوبت به مستمندان جامعه که می رسد، کنار تنور می نشیند و می گه بشش این آتش را، و دست به سر و روی یتیم می کشد که اون زن نمی شناسد این کیست، و بعد همسایه میاد میگه میدانی این کیست؟ میگه نه. چون موقعی که اونجا نشسته از حال احوال زن سوال میکنه، چطور حال احوالتون؟ میگه علی شوهرم را فرستاد جنگ و کشته شد و این چند تا بچه یتیم برای من گذاشت. ولی بعد که متوجه شد این همون امیرالمؤمنین است. این امیرالمؤمنین کسی نیست که فردی را به زور بفرستد به جنگ و به شهادت برسد کشته شود. او احساس همدلی می کند با ایتام. ولذا اون روزی هم که ضربت ابن ملجم بر او وارد می شود و میگن شیر برای علی مناسبه، اولین کسانی که جزء ردیف اولن و کاسه شیر دستشونه همین بچه یتیم هاست. این زندگی، زندگی است که انسان را به اوج میرسن. ولذا نام علی فراموش شدنی نیست در تاریخ بشریت، نه تاریخ شیعه، در تاریخ بشریت فراموش شده. این روایت را من یادداشت کردم از وسائل شیعه دوستان، باب جهاد با نفس. دیگه اکتفا میکنم، میخواستم دو تا روایت بخونم، کمی طول کشید، دیگه میریم سراغ بحث تفسیر. بله آقا، دیگه مال من نیست، کلمات اهل بیت. بله، ببخشید. خب صلوات محبت کنید. ارشد محضر مبارک سروران فاضلمون، آیه مورد بحثی که داشتیم این بود، بیدا قیل لهم آمنو بما انزل الله. دعوا با کیا؟ دعوا با کیه؟ طرف حساب کیا هستن؟ یهود. و بني اسرائيل. اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله، ایمان بیارید به اون چه خدا نازل کرین، به قرآن ایمان بیارید، به پیغمبرش ایمان بیارید. قالو نخیر، ما تافته جدا بافته ایم، نؤمنو به ما انزل علینا، ما به اون چه که به خودمون نازل شده ایمان بیاریم، یعنی به تورات. و یکفرون به ما براءه، غیر از ما انزل علینا کفر می‌ورزند و نمی‌پذیرند. و حال این که اون ماوراءه هو الحق و بالاتر از این مصدقا لما معهم، تصدیق کننده ما معهم هم هست، یعنی تصدیق کننده تورات هم هست، یعنی اینا حواسشون نیست. این که میگن ما تورات رو قبول داریم، این تورات جایگاه داره پیش قرآن، قرآن تصدیق کننده تورات است. حالا سوال مهمتون اینه، چرا یه دفعه آیه اینطوری میفرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل این کنتم مؤمنین؟ شما چه آدمایی هستید که میگید ما به اون چه که بر من نازل شده ایمان میاریم؟ آیا اونی که بر شما نازل شده قتل انبیا را جایز میدانند که شما تقتلون انبیا الله؟ این کنتم مؤمنین؟ شما مؤمن به تورات دیگه، بالاتر از این که نیست. میگید مؤمن به قرآن نیست، ولی مؤمن به تورات که هستی، چرا تقتلون انبیا الله؟ حالا سر این که چرا با فعل مضارع آمده عرض میکنم، تقتلونه اونم میگه من قبل، یعنی از قبل شروع کرده و همچنان بفرمیدا ادامه داره، فعل مضارع برای استمرار. حالا اینا رو توضیح بدم. ما در رابطه با این آیه نکاتی را خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم، روز نکاتی را عرض کردیم. یکی از نکاتی که اشاره کردیم به نژاد پرستی یهودیان بود، کل ناراحتیشون نسبت به این که به پیامبر اسلام و به قرآنی که پیامبر آورده بود ایمان نیاورده بودن، یک جمله اگه بفرمایید کافیه، نژاد پرستی بود. یعنی اینا میگفتن چرا از بنی اسماعیل است ولی از بنی اصحاب و بنی اسرائیل برمیدا نیست، نژاد پرستانه، انحصارگرایانه. خدا هم فرمود اونجا آیه قبلش می که فضل خداوند که مسئله وحی و نبوت بر که میخواد میده، منتظر نمیمونه که شما برای خدا تصمیم بگیرید. خب اینم تا اینجا خدمت آیان عرض کردیم که نگاهشون نگاه انحصارگرایانه و نژاد پرستانه بود. متاسفانه برخورد انحصارگرایانه اینها با حقیقت در هر زمانی سخیفترین نوع برخورد با حقیقت است، یعنی در هر زمانی اینا چون روحیه انحصار طلبی دارن، نژاد خودشون را قبول دارن، حقیقت را همیشه نادیده میگیرن و نتیجهش می شود که حق و حقیقت مخدوش می شود و معیارهای اصیل خودشو از دست می دهد. چرا؟ چون اینا تابع حق نیستن، پیرو به حق نیستن. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تنظر الى من قال و انظر الى ما قال. چه کار داری که حالا این فرده یا اون فرده؟ نگاه کن به گفته. لذا تو تعبیراتی که ما داریم میگن خذو الحکمت ولو من المشرکین، حکمت را آدم یاد میگیره ولو گویندش مسلمان نیست، مؤمن نیست، ولی هر طرف خوبیست با آدم را متوجه یک حقیقت میکنه. حضرت می فرماید که به گوینده نگاه نکنید، بل بلکه به محتوای کلام او نگاه کنید. ما تو زندگی خودمونم پیش میاد گاهی از اوقات یه کسی یه شأن اجتماعی پیش ما نداره، حالا نمیخوام توهین به کسی بشه، یه فرد معمولیست راحته، گاهی به من روحانی میرسه میگه اجازه میدید یه نکته عرض رو کنم، این رفتار منو پایش کرده، دیده یک مقداری مشکل دارم، تو راه رفتنم مشکل دارم، تو نگاه کردنم مشکل دارم، تو چک و چونه زدنم مشکل دارم، تو ادبیاتی که به کار میبرم مشکل دارم. میگه شما روحانی هستی، اگه اینطوری عمل کنید بهتر نیست؟ خیلی هم لحن لین و ملایمی. خیلی ها پاسخ میدم به تو چه بود؟ من بهتر از تو میفهمم. آدم بی سواد داری منو نصیحت میکنی؟ این معنیش اینه که حرف امیرالمومنین رو توجه نداریم. لا تنظر الى من قال بل انظر الى ما قال. و متاسفانه امروز تو جامعه ما اگر امر به معروف و نهی از منکر می شود پاسخی که می شنویم همین است، پاسخ با آمران به معروف و نهیان از منکر همین است. روحانی امر به معروف بکند، نهی از منکر بکند، یه متدینی امر به معروف برمیگرده میگم به چه مرد. الان خیلی از کسانی که رعایت حجاب نمی کنند، رعایت مسائل شرعی نمی کنند، به جای اینکه بگن ممنونیم متشکریم، کم توشون پیدا میشه، نوعا پرخاشگرایانه برخورد میکنند، یعنی بر نمیتونند.
دیگه با شما چی؟
عرض کردم دیگه الفاظ مختلفه، یکیش هم همینه که فهمید. خلاصه و به تعبیر دیگر ما هیچگاه نباید بگوییم حق را میپذیریم به شرط اون که گوینده اون فلان آقا باشه. من دیدم آقا بعضی میگن که من آخونده را قبول ندارم، اون آقای یه چیزی بگه من قبول شدم، منحصر میکند روحانیت را در یک نفر، بقیه ایش کلم میکن چه هم بزن، حرف حق هم بزنن هیچ ناحق که تکلیفش رو شد. شرط بگذارد، بگی که به شرطی گوینده اون فلان شخص باشد، نه ما میگیم حق در انحصار کسی نیست، قرآن میگه حق در انحصار کسی نیست. در اندیشه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و همچنین در تعالیم سایر معصومان ما علیهم صلوات الله به پیروان آیین تشیع توصیه شده که خذوا الحکمة ولو من المشرکین، الحکمة ضالة المؤمن اینما وجدها اخذها، حکمت گم شده مؤمنه، هر جا یافت میگیرد. لذا تعبیری مقام معظم رهبری یه بار فرمودن ما حاضریم شاگردی کنیم، چیزی یاد بگیریم، دانشایی را که نمیدانیم، ولی بنا نیست همیشه شاگرد بمانیم. این نکته جالب بود. اون نکته دومش، چون بعضیا همیشه دلشون میخواد شاگرد بمانن، ولی ما نه، دلمون میخواد علوم را یاد بگیریم، برگردیم به کشور خدمت کنیم و بنا نیست همیشه در مرحله شاگردی بمانیم. حالا این بخش دوم ارتباطی الان به بحث ما نداره، اون بخش اولش موضوع است. خب همین وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در جمله دیگری خیلی جالبه، یعنی معیاراتون عوض کنید، معیاراتون نبرید روی اشخاص. حضرت اونجا میفرماید، به یکی از اصحاب میفرماید که این تعبیر در قالب‌های مختلفی دوستان بیان شده، یه قالبش همینه که عرض میکنم که این دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فعرف الحق تعرف اهلا. دین خدا با چهره ها و اشخاص شناخته نمی شود، چون آقا گفته پس دین خدا همین است. لذا حارث بن هود هست که خیلی دچار تردید شده بود که بالاخره حق این وره، حق اون وره، این ور طلحه و زبیرن که در رکاب امیرالمومنین بودن، در رکاب پیامبر بودن، این ور امیرالمومنینه، امر برش مشتبه شده بود. حضرت فرمود چه شده؟ الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. حق و باطل با اشخاص شناخته نمی شوند. حق را در جایگاه خودش بشناس، بعد اهل حق را می توانی بشناسی. هر که پیرو حق بود به اون نمره بده، نه اول برو سراغ اشخاص بعد حق را با اشخاص بسنجی. حق رو بشناس. اگه دیدی کسی با این حق سازگاری دارد او رو چشم، ولی اگر کسی با این حق سازگاری ندارد نه. عرض شود که معنای این جمله این است که حق معیارهای ویژه خودش رو دارد دوستان، که ما باید اون معیارهای حق را بشناسیم در جایگاه خودش و افراد و اشخاص را معیار تشخیص حق از باطل قرار ندیم، بلکه اون را با حق بسنجیم. اگر با شاخصهای حق سازگاری داشت آری، و اگر سازگاری نداشت خیر. متاسفانه این یهود دیگه معیارشون فرق میکرد. اونا دنبال حقی بودن که برای فرزندان اسرائیل برگ برنده داشته باشه و از حق برای کسب متاع خودشون میخواستن برداری کنن. خیلی حق براشون مهم بفرمودا نبود. اگر منفعت مرا تأمین کرد خوبه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. خیلی تعبیر جالب است. میگه این آدم، این موجود، اگر خدای متعال او را در معرض آزمایش قرار داد چطوری؟ یه بار اینطوری اکرمه و نعمه، موقعیت اجتماعیش رو بالا برد، نعمت هم هرچی بخواید بهش داد، این غرور میگیردش، میگه نگاه کنید خدا چقدر با ما. فیقول ربی اکرمن، این دیگران نه من، اما همین آدم اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، که زندگیش دوچار تنگ ناشد، دیگه نمیگه الحمدلله علی کل حال، بلکه میگه فیقول ربی اهانه. خدا با ما گویا مشکل داره، اهانت کرده، کوچک کرده، سبک کرده ما. این ما هستیم. موقعی که وضعمون خوبه خدامونم خوبه، موقعی وضعمون بده خدامونم علیه‌الله بده. نکته دیگری که باید عرض بکنم، ما در ضمن به وعدمون وفا کردیم، ساعتی هم آوردیم اونجا گذاشتیم، ریا بعد العمل میگن اشکال نداره. قرآن کریم عرض شد خدمتتون این که پشتوانه تورات حقیقی است. خدای متعال در ادامه آیه یهودیان را به محاکمه می‌کشد و می‌فرماید کجایی؟ چی می‌کنید؟ و هو الحق، قرآن حقه، مصدقا لما معهم، یعنی اون چه بر پیامبر اسلام نازل شده سخن حقی است که باید نفعش به خودتون برمیگرده. میگه توراتی وجود دارد، اون آیه‌ای که مربوط به وجود قدسی حضرت بقیت الله العظم چیه که میگه ما در تورات نوشتیم؟ اون تورات توش نیست. و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، نه یه جای دیگه هم هست. حالا بخون تا آخرش توراتی پیدا نمی کنید. من بخونم و نورید ان نمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الفتورات نیست. بله، هر شب خدمتون این که سخن حقی است که تصدیق کننده تورات تحریف نشده است، نه تورات تحریف شده که حالا چیزی به خدا نسبت دادید که خدا خبر نداره، و امر ثابتی است که کسی نمیتواند با اون ستیزجویی کند. عرض شود خدمتتون این که یه تعبیر امیرالمومنین داره، میگه که من صار الحق سرعه، یعنی هر کس با حق در بیفتد حق او را بر زمین میافکند. هر که با آل علی برفت، شما با حق میخواید در بیفتید از بین میرید. قرآن حقه، مصدقا لما معهمه، میخواید در بیفتید باش. من صار الحق صرعه و صادقا. اینم ظاهرا خیلی مرتبط نیست. خداوند متعال در این آیه میفرماید قرآن حقیست که حقایق حرام حلال احکام درش مطرح شده، و میگه همینا تو تورات هم هست. البته فرمایششون هم درست و من عجله کردم. چراغی را که حق برفروزد هر اون کس کف کند ریشش او ریشش بسوزد، یعنی هر که با حق در بیفته این طوریست. فرمایش بزرگان را باید اصلاح کرد. پس با توجه به این که قرآن تصدیق کننده مطالب توراته، اما یهودیان در مقابل اون موضع میگیرن. اینا جا جهت اطلاعاتو میگم، تفسیری که ما میخونیم این تفسیر تنها یه شرح ماجرای تاریخی نیست که ما بگیم یه طرف پیغمبر بوده و یه طرف بفرمایید یهود بودن و اینا سر ناسازگاری گذاشتن و خدای متعال. این تا تاریخ هست و باقی است. این جنگ بین حق و باطل همیشه وجود داره. عده‌ای بر نمیتابند حق را، و این برمان نمونه و الگو برای ما بیان شده. نمونه است یا جامعه همینه، یه عده این شکلی هست. خب عرشه بر خدمت شما به این که اساساً سند موثق پاره ای از حقایق درباره حضرت موسی کلیم الله و عیسی روح الله قرآن کریم است. من دیدم، شاید شما هم، شاید که نه، من خیلی از آیات در قرآن مربوط به حضرت موسی است که اخیراً بنا شده یک سریالی در رابطه با حضرت موسی بسازند. به کجا رسیده خبر ندارم. اون کارگرداناشون یه بار آمدن پیش ما و گفتن که ما همچی برنامه را داریم، اونتا یکی از اون گردانندگانشون فوت کرد، خدا رحمت کنه، احتمالا مرحوم سلحشور بود. عرشب از خدمتون این که اونجا من تا اونجایی که در توانم بود آیاتی که در قرآن مربوط به حضرت موسی بود در سوره های مختلف به معانی مختلف و اساسا میدونید قرآن کتاب قصه و داستان نیست. قرآن علت این که این همه از انبیاء الهی، اولیاء الهی، چه زن چه مرد، همونطور که از موسی صحبت می کند الان نبی جناب علیه و علیه السلام از آسیه صحبت می کند، یعنی هر مرد و زنی که در جبهه حق قرار بگیرند، لکل موسی فرعون، در مقابل هر موسایی بفرمیدا، یعنی در مقابل هر حقی باطلی بود.
بعد امام زمان در موسی است.
توضیح بفرمایید.
مثلا ولادت حضرت موسی مخفی بود، ولادت امام زمان مخفی.
حالا اون ما الان یه روز انشاءالله جمعه با هم صحبت کردیم راجع به حضرت بقیت الله اعظم نمیخوام میزنیم. نکته ای بود مزید بر اطلاع جلسه. ممنونم. ایشون میفرماید شباهت های زیادی بین حضرت موسی و بین حضرت بقیت الله وجود دارد. اون چه میتواند از شخصیت موسی و عیسی علی نبینا و آلی و علیهم السلام دفاع کنه آیات شریفه قرآن، بهترین مدافع قرآن کجا میدید؟ و یهودیان در پاره‌ای از مواقع اساسا اعتبارشون، حیثیتشون از قرآنه. اگر قرآن به میدون نیاد حیثیت و اعتباری هم نداره. ان شاء الله موفق باشید تا روز شنبه.